رویال تایم تیوی بار دیگر برگزار می کند جشن مهرگان با حضور هنرمندان محبوب
عطا عمر جوانیم رو پای خود تباه کردم
پرویز
نباشی میمیرم
شهاب
خوشحال از این همه خوبی
بدری
که چرا یک شب عاشقت
و اندرسون
جهت رزرو غرفه ها و اطلاعات هرچه بیشتر لطفاً با شماره تلفن 818-407-7770 تماس بگیرید.
به به آزیتا خانوم، حسابی به صورتت رسیدی یا؟ بگو ببینم چیکار کردی؟
عزیزم هر روز صبح با من بیا بریم دیوان کافه. حلیم با سبوسکی میبردت 50 سال پیش نوشه جان کن، بعد 15 روز ببینم چی میگی؟
راست میگی؟
بله.
ای وای، آخه بچه رو چیکار کنم؟ بعد غذاست نمیاد که.
نگران نباش، راه حل برات دارم. با پیتزای نوتلا و پیتزای تخم مرغ ایتالیایی که بچه و بزرگ عاشقشن چطوری؟
یعنی بریم دو جا؟
نه بابا، همش دیوان کافه است.
وای چه عالی، بزن بریم. گفتی کجا؟
دیوان کافه در وست‌وود ویلج، طرف UCLA.
آدرسش چیه؟
10959 کین راس اونیو. تازه از 6 صبح برای صبحانه تا 2 نیمه شب 7 روز هفته بازه.
شمارهشو بگو سیف کنم به بچه‌ها زنگ میزنم فردا اونجایی.
310-294-2323.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند درود بر شما به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من رو خاطر
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت می‌کنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر من 39 سالم هست و همسرم 35 سال است. 11 سال است که ازدواج کردیم و متأسفانه بچه‌دار نشدیم. حدود 8-9 سال تو پروژه درمان نازایی ایشون بودیم ولی متاسفانه امکانی برای حاملگی ایشون وجود نداشت. با وجود تکنولوژی و پیشرفتایی که خیلی انجام شده ولی متاسفانه شانسی برای ما وجود نداشت. بعد ما به فکر فرزندخواندگی افتادیم و توی این پروسه قرار گرفتیم و به بیزیسی مراجعه کردیم ولی متاسفانه اینجا هم به ما گفتن که پرونده‌های خیلی زیادی جلوی شما مونده و ممکنه تا چندین سال نوبت شما نشه. بعد الان موضوعی که پیش اومده این که کسی واسطه‌ای به ما گفته که خانواده الان همسرشون حامله است و بچه‌شون رو نمی‌خوان و اگه شما مایل هستید بچه رو به فرزندی قبول کنید. ولی مشکلی که هست اینجا پیش اومده این که خب اینا مبلغی را می‌خوان من مخالف هستم حقیقتش، ولی همسرم خیلی موافق این کار هست. دلیل مخالفت من این هست که این کار یه جور خرید و فروشه. من احساس خوبی نسبت به این مورد ندارم و حالا میخوام تصمیم درستی بگیرم که چه کار باید بکنم و دوستان این مشورتی از شما بگیرم.
بله ببینید عزیز، من حالا به این که این رو چگونه میخواید شما تعریف بکنید میتونیم با هم صحبت کنیم، ولی مواردی از این قبیل خطری که داره، چون اونا میدونن بچه رو به کی دادن، بعدن میتونن درگیر بازیایی بشن، حتی اگر از نظر قانونی کاری نتونن بکنن که من شک دارم، در چارچوب این که ما پشیمون شدیم و بچه‌مون رو میخوایم و یا یه ذره فرزندتون که بزرگتر بشه باهاش تماس بگیرن بگن ما پدر مادر تو هستیم و اینا، من نگران اونم عزیز. و به همجاست که در بیشتر موارد اینا به صورت گمنام باقی میمونه و اطلاعاتی نه درباره پدر و مادر اون بچه و یا درباره شما میدن. پرونده هم کدگذاری شده است که کسی ازش سر در نیاره که بعدن نگرانی ها و یا مسائلی از این قبیل رو به وجود نیاره. ولی وقتی که یک کسی چنین میکنه، خب احتمالاً میتونید بعدن گرفتار بشید. من با اونش بیشتر مسئله دارم تا اینکه آیا ما حالا در مقابل گرفتن این بچه چه میدیم یا نمیدیم. حالا اون برخی از اوقات قابل توضیح و توجیه است، ولی این یکیش منو نگران می‌کنه.
برای
دکتر
من یه موضوع دیگه هم که هرچون ما سابقه و پرونده رو در مورد اینا نمیدونیم، متأسفانه گرفتار مسئله ژنتیک بشیم و بعدا این موضوع خودشون نشون بده در
درد سارای بیشتری بیفت. خب نه اون البته نه. میشه چک کرد. اتفاقا حسن این که شما میدونی اینا کی هستن کمک میکنه که یه مقدار تستایی رو بدید یا یه گزارشی از چهار تا خانواده، یعنی خانواده پدری مادری مرد و پدری مادری زن به دست بیاری تو. اگه بیماری های جدی نیست، خب دیگه به هر حال اونقدر جای نگرانی نیست. حسن شناخته شدن اینه، ولی این در مقابل عیب و ایرادای احتمالی آینده، اونم گفتم میتونه به صورت مشکلی در بیاد. حتی اگر شما از آغاز هم در حدود 2-3 سالگی به این فرزندی که گرفتید بگید فرزند خوانده است و پدر و مادرش کسی دیگه هستن، وقتی سر کله پدر و مادر پیدا بشه هیچ کس نمیدونه چی کار باید بکنه، نه بچه میدونه نه شما، و بعدم معلوم نیست که این آدما به دلایلی حتی برای گرفتن پول بیشتر که اون شاید باز قابل قبول و فهم باشه، ولی برای بازیاشون شما بخواید توی خودتون توی همچین فراز و نشیبایی قرار بدید. اینه که روزی موضوع فرزند خواندگی درسته که اولا اون مراکز یه اطلاعاتی در خصوص اون بچه داشته باشه، همونطور که اگر شما بخواید اسپرم و یا تخمک رو به کسی بدید، امروز یه مقدار اطلاعات میگیرن که خاطر شناسته باشه نوع سالم هست. اگر اون اطلاعات باشه که متاسفانه نیست، ولی اگر اونا باشه آدم میتونه راحت‌تر تصمیم بگیره. ولی مورد شناخته شده ای که شما برای اونا معلوم باشید کی هستید باش من مسئله دارم. صدا نمیدم یه دفعه من اشکال پیدا کنم با صدای خودم.
الان صدای من میاد.
بله بفرمایید جان.
موضوع که ما هم پیدا کردیم که ما توی پروسه قرار گرفتیم که تخمک بگیریم، ولی متاسفانه همونطور که شما گفتید اطلاعات مبهم و ناقصی هست و دردسرهای خیلی زیاده و که ما سمت این موضوع نرفتیم و الان احساس کنم که سنمون داره میره بالا و اگر جوری ما بتونیم یه فرزندی رو داشته باشیم، ولی خب میخوام تصمیم بهتری بگیریم، اینو خیلی دو دل هستم الان.
بله البته اگر همسرتون یه ذره جوان‌تر بودن ماجرای گرفتن تخمک یه مقدار میتونست به هر حال یه راهی باشه، و خیلی از اوقات همونطور گفتم بانک‌هایی که در حقیقت تخمک رو یا اسپرم رو دارن، اون چی که مربوط به مرد هست رو به مقدار زیادی یه مواردی رو چک میکنن که بیماری های مشخص معین چه فیزیکی چه روانی وجود نداشته باشه. سن ایشون هم یه مقدار الان برای این که بیان تخمک کسی دیگر رو بارور کنن در حد کمی که من میدونم زیر سوال میره، پس اون که منتفی است. بنابراین
موضوعی که هست ایشون نمیتونه رحم، ایشون نمیتونه تخمک از جنین رو نگه داره.
خب
پس هیچی
دیگه،
یعنی ما اگر خواست
میقدام کنیم
باید
طرف رحم اجاری این کنه. نه اون که دیگه ماجرا یه ذره باز همون هم گرفتاری خودشو در یه جامعه مانند ایران و شرایط ایران داره. میدونید باز در کشورهای خارج یه مقدار هم آدما شناختش، یعنی شناسایی بیشتری با این موضوع دارن، هم پذیرفته است، هم سیستم حقوقی و قانونی به درستی ازشون در حدی که در چارچوب قوانین هست دفاع میکنه، ولی ایران خیلی موضوعا میتونه از ضابطه در حقیقت بیرون بیاد و به رابطه برسه. و اون وقت شما نمیدونید، اگر یه فرض کنید یه کسی خانمی اومد در خونه شما نشست و گفت من بچه‌مو میخوام، من نمیدونم وقت شما چی کار میتونید بکنید. میدونید یعنی اشکال کار این جوامع با این بازیا و نمایشاشون و بعدم نبودن یه حمایت مشخص قانونی و یا به هر حال نگاه و نظر جمعی درباره این موضوعها که یه فردی تصمیم گرفته دیگه همین هست، در حالی که بعدن حالت یه مقدار دلسوزی و حرفای از این قبیل کار رو میتونه مشکل کنه. به هر حال با یه مسئله روبرو هستید، اینی که شاید اگر از اون طریق که میتونید همچنان اقدام کنید، سنتون هم اونقدر موضوع نخواهد بود، چون موضوع سن برمیگرده به اینکه بخواید شما مثلا همسرتون نقش مادر داشته باشن. بنابراین اگر به شما گفتن ممکنه چند سالی هم طول بکشه، شما صبر کنید. حالا اگر فرد مناسب پیدا شد و راضیتون کرد و شما همچنان خواستید میگیرید، اگر نه که هیچ، در یه چنین شرایطی که اتفاقی نمیفته. ولی خب یه نگاه و گزینه دیگری هم هست، این که از موضوع بچه اصولا و به طور کلی بگذارید، فرض رو بر این بگیرید که چون شدنی نیست. خب نیست دیگه.
بله آقای دکتر، یه سوالی که شد، چرا بعد به فرزندان بگیم شما فرزند ما نیستید؟ فرزند
نه، اون صلاح بچه هاست، برای که مطالعات نشون میده اگر در دو سه سالگی به بچه ها این رو بگید، بچه ها وقتی بزرگ میشن هیچ وقت با یه موضوع که کاملا سیستم اعتماد و اطمینانشون رو از هم میپاشه روبرو نمیشن، برای که اونا خطرناکه. دوم، من چون کار تراپی با بسیاری از دوستان بودم که بچه هایی که میدونن پدر و مادرشون اونا رو در شرایط بدی که بودن یا از فرض کنید شیرخوارگاه برداشتن بزرگ کردن، یه احساس تعلقی، علاقهی و حتی محبت و سپاسگزاری و برخورد خیلی بهتری با بچه های خود آدم ها داره. یعنی اون موقع تازه این بچه میدونه که فرزند این دوتا نیست و این چنین مورد توجه و محبت اونا بوده. نه، این کار همه گونه صلاح عزیز، اون با ماجرای پنهانکاری و دروغ و بازی که همکنون در ایران به صورت یک مشکل اجتماعی در اومده شما روبرو هستی، همه مطالعات نشون میده بچه ها راحت‌ترن، پدر مادر راحت‌ترن، و بعدم یه چنین موضوعی در شرایط عادی مسائل خاصی رو به وجود نمیاره و حل این مسائل به مراتب راحت‌تره تا اینکه مثلا یه بچه‌ای در 10 سالگی یا 15 سالگی یا 25 سالگی متوجه بشه که تمام عمر بهش دروغ گفتن و هزاران سوال او رو درباره موضوعهای مختلف از حاملگی مادرش گرفته تا حوادث و اتفاقات همه رو ساختن. علاوه این موضوعها به ویژه در یه شرایطی مانند شما که پنهان نمیمونه عزیز. شما اگر من میگفتید من اومدم توی کشور خارجی، بعدن به همه گفتیم، به همه، حتی پدر مادر خودتون، که این بچه خود ماست، میشد گفت که این رازو میشه پنهان کرد. ولی رازهای از این قبیل که همه میدونن که آدم ها از سر اشتباه برخی از اوقات هم خوش جنسی و بد جنسی به گوش فرزند میرسونن، و بنابراین صلاح این است که این مطلب حتما از آغاز در دو سه سالگی گفته بشه که تاثیر بد و منفی هم رو بچه اصلا نمیذاره و میدونه پدر مادرش یکی دیگه بودن و شما آوردید. حتی برخی از اوقات بچه ها در این گفتگوی 3-4 سالگی یک روز هم نسبت به این موضوع حساسیتی و یا احساسی به ویژه بد رو اصلا نشون نمیدن. نه، اونو میشناسیم با توجه به مسائلی که دوربر این موضوع هست. بنابراین پنهان کاریش که اصلا کار نخواهد کرد. و بعد هم خیلی مسائل دیگر هم حالا صرف نظر است مسائل مربوط به پزشکی که باید بدونن جنبه‌های ژنتیکی از کجا میاد و چه هست. برخی از اوقات برای بچه هم یا به هر حال دونستنش برای خودش هم درسته. بعد فرض کنید شما پسر و دختری رو این گونه بر میگذنید، بعد این پسر دختر میخواد بره ازدواج کنه، حق اون همسر آیندهشه که بدونه پدر و مادر واقعی این آدم کیه. برای اون نمیشه پنهان کرد. خب اونجا که دیگه یه بازی و فریبه و این بر میگرده به، البته میفهمم حرفی که میزنید از کجا میاد، ویژگی یه جامعه ای که اینقدر نسبت به این قضاوت و نظر و حرف و نگاه مردم اهمیت میده که حاضر 50 سال یه راز رو حفظ کنه، نگران باشه دل شرفه هوری بریزه که یه چیزی پیدا شده، جوابای دروغ بده، داستان بسازه، فقط به خاطر اینکه 4 تا آدم احمق ابله بیمار بیکار مثلا میدونن که این فرزند خود شما نیست. من اگر یه جایی برم به کسی برگرده بگه این پسر منه، یه خانم آقای دیگه بگن این پسر ماست، ولی من بدونم فرزند خانه است، من محبتم، توجهم، احترام، ارزشی که برای اون پدر و مادر که بچه‌ای رو به عنوان فرزند خوانده بودن حتما بیشتر و بیشتر میشه. حتما. یعنی فکر کنم اینا هستن که یه کاری کردن و الا بقیه که فرزند آوردن که در حقیقت به میل و خواسته خودشون یه کاری کردن. و به همین جاست که بارها عرض کردم هیچ نعمتی، هیچ موهبتی بالاتر و برتر از این نیست که آدم در یه بچه‌ای رو بیاره و 20 سال در حقیقت نقش پدری و مادری براش ایفا کنه. آدم‌ها ممکنه یه کار بزرگی رو یه دفعه بکنن، یه جایی 1000 نفر رو از مرگ نجات بدن، ولی اون اتفاقیه. ولی بزرگ کردن یه بچه به عنوان فرزند خوانده یه کار دائمی همیشگیش و به نظر من ابدا جایی برای نگرانی نیست که بچه بدونه. و گفتم ضرر و خطرش خیلی کمتره تا اینکه پنهان باشه. بعدم حق آدمای دیگری است که در ارتباط با فرزند شما بعدن مثلا تو زندگی زناشویی قرار میگیرن. اینی که بهترش آشکار کردنش.
بعد آقای دکتر یه موضوعی که هم شما میگید اکثر موقع من شنیدم، یکی از قلاب‌های زندگی زناشویی بچه هست
بدون تردید.
اگر ما اگر این بچه رو نداشت، چون الان ما بعد 11 احساس میکنیم که واقعا حرفی برای گفتن نداریم، اصلا خسته شدیم، یه جوری احساس میکنیم خله از توی زندگی ما هست، و اگر نخواهیم به بچه فکر کنیم با این مشکل ایجاد میکنه.
حتما متاسفانه این واقعیت داره از و من البته در این باره نظری دارم، ولی شاید ترجیح این باشه که عرض نکنم. به همین جهت هست که به من میفرمایید که یه عیبی، یه ایرادی توی زندگی ما به ویژه با توجه به این که هر دوی ما فرزند میخوایم هست، آزارمون میده، اذیتمون میکنه، خطراتی زندگی ما رو تهدید میکنه. متاسفانه چنین عزیز، یعنی این یه واقعیتی است که نمیشه انکارش کرد. حق با شماست.
حتی آقای دکتر یه موضوعی که هست، من واقعیتش اینه که یه مقدار داشتن بچه خیلی وقت از من میترسم. علت ترسم هم بعد که به کودکی خودم نگاه کردم، ما زمانی که کودک بودیم بچه بودیم توی استانی هستیم که به جنگ نزدیک بود، من دوران کودکی هر روز بمباران موشکی در نقطه که زیادی رو ما اینجاز حبه میدید و پناگاه فرار میکرده، بعد میدیدیم که عده زیادی کشی میشدن از همسایه ما از هم، و من میدیدم که پدر و مادر توی داری میکنن، شیون میکنن. از توی ذهن من این شکل گیره که داشتن بچه رنج و عذاب و درد همین که همین این مسئله تو ذهن من هست، داشتن بچه یعنی رنج.
نه متوجه هستم از البته نظرتون اشتباهه، ولی برداشت شخصی و تجربه شما این نشون میده. حالا طبیعت هم که اومده با شما به هر حال به نوعی ناآگاه همکاری کرده که همسرتون توانایی باروری رو یا بارداری رو ندارن. به همین جهت است که این شرایط رو بپذیرید، ولی اون مشکلی که میگید متاسفانه واقعی است، ولی اونا رو قرار حل کنیم و یه موضوع رو یا یه مطلب رو از یک جایی به یه جای دیگه تعمیم ندیم، ولی اون قصه دیگه است. حالا اگر حرف دیگری هست باید خواهش کنم روی خط باشید، اگر نه چون به پیام هارستم خدافزی کنیم. هر جور می به شماست. خواهش کنم. تمام. شنگان اجمن بعد از چند پیام. بابا باش.
ما من و خانواده‌ام 2 سال پیش تصادف بدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پرونده‌مون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیچ و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانواده‌ام ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرین و خیال خودتون رو راحت کنین. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
پنینی کباب گریل. این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل. پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچوری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس‌آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید، دکتر ابی سرودی بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بُعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
جانم بفرمایید.
یه سوال دیگه داشتم. از نظر علمی ترتیب فرزندان در زندگی بچه کم درستن نقش ایجاد میکنه؟
نه آخه اون اصلا جوابی نداره عزیز. ببینید بچه ها وقتی فرزند اولن یه 5 تا 10 تا حالا اگر بخوایم بگیم ویژگی مثبت دارن دو تا سه تا چهار تا ویژگی منفی دارن، بچه دوم هستن جنبه مثبت و منفی های فرق میکنه، مهم فاصله شونه، جنسشونه، شرایط خانواده است. بعد آیا بچه سوم و چهارم میاد؟ یه پدیده بسیار بسیار پیچیده یه، فقط یه قواعد کلی ازش به دست میاد که بر مبنای اون میشه گفت احتمال اینکه این آدم با این ویژگی ها بچه اول باشه یا آخر باشه هست، و یا بچه های اول یا بچه های دوم یا بچه آخر یا بچه تک احتمالاً یه چنین مواردی رو در خودشون بیشتر میتونن رشد بدن، ولی نتیجه گیری نمیشه. همطور که میشه گفت اگر من در روستا بزرگ شدم یا در شهر، پدر و مادرم هر دو تحصیل کرده بودن یا یکی تحصیل کرده بوده، ما با مشکلات مالی روبرو بودیم در کودکی یا نبودیم، خب بقیه زندگی رو به مقدار زیادی رنگ میزنه و به نوعی تغییر میده. نتیجتا میشه گفت که اینا صفات و ویژگی های بیشتر بچه های اول یا دوم یا بچه وسط یا بچه آخر یا بچه تک، ولی این که بخوایم بهش یک در حقیقت جواب مشخصی بدیم که معنی نداره عزیز. فقط قواعدش رو میدونیم، بچه اول رو پدر مادر بزرگ میکنن، بچه دوم اگر مثلا فاصله بیشتر از دو سال و نیم سه سال باشه بچه اول بزرگ میکنه، یعنی یه مرتبه یک کسی پدر مادرش پدر مادر 30-40 ساله شن، یه دفعه یکی دیگه نقش اصلی و اساسی رو تو ساختنش یه بچه 3 ساله ایفا میکنه بیش از حتی پدر و مادر. بنابراین تمام قواعد به هم میرزه، ولی حالا برمیگره به این که بچه تو خونه بوده، دوتایشون تو خونن، یا اون صبح میره فرض کنید مهد کودک صبح ساعت 9 میره شب ساعت 4 میاد، خیلی متفاوته با بچه که مادر هر دوتاشون رو تو خونه نگه میداره و حالا یکی فرض کنید 4 سالشه اون یکی 1 سالشه. نه، اینا پدیده‌های بسیار پیچیده ای هستن که احکامی از این قبیل رو در حالی که میدونیم با توجه به اطلاعاتی که میگیریم یه حدسیاتی رو میشه زد یا یه پیشبینی هایی رو میشه کرد. صداتون خیلی صداتون خیلی چیزه
الان خوب آیدو.
بله ممنونم.
من فرزند سوم از 5 فرزند هستم. برادر اولم 3 سال از من بزرگتر، برادر دومم 1 سال، برادر بعد از من 1 سال از من کوچکتر و خواهر من 8 سال از من کوچکتر. بعد مشکلی که هر سایی بتون من خیال زیاد میکنم، خیال بافی زیاد میکنم، خیالاتی میکنم که به واقعیت نزدیک نیست و خیلی گم و گیر هستم با یه وقتهای توی زندگی، آروم نمیشه. آیا اگه سال جسمانی نکنم احساس میکنم به حالت خیلی بدیم، حتما با یه کار جسمانی انجام بدم تا بتونم راحت بخوابم. همیشه دچار استرس هستم ولی از خیال بافی زیاد
میکنم متاسفانه. ببینید عزیز، جایگاه شما تو خانواده، خب اولا خانواده شلوغه چون تعداد بچه ها 2 یا 3 هست دیگه، 5 تا مسئله است. شما بچه سومی درست وسط قرار گرفتید، بنابراین هم فشار بالا روی شما بوده هم فشار پایین، و همینجاست که من اصطلاحا بچه های وسط را رای 3 نفر باشن یا مثل شما 5 تا باشه به عنوان یکی چیزی که ساندویچه، یعنی در حقیقت 2 تا دندون، یکی از طریق قدرت، یکی از طریق خورد بودن، و نتیجتا انتظار بچه و یا پدر و مادر از اون بچه وسط زیر فشار است. ولی حرفایی که شما میزنید با توجه به تجربه بمبارانی که به اون صورت اشاره کردید زمینه درست کنه برای استراب و برای افسردگی. پس بنابراین شما یه خمیر مایه‌ای از استراب و افسردگی دارید. حالا شما برای این که
من دکتر رفتم برای من تشخیص ADHD دادم، بعد دارو هم دادن برای من که استفاده کنم.
خب این که شما ADHD دارید تو من نمیدونم، مگر تشخیص دادن و بر اساس تست و آزمونی بوده، خب اون نظر درسته، ولی استراب و افسردگی هم موضوع شما هست. بنابراین بلکه با توجه به حرفایی که میزنید، پس ما با استراب و افسردگی هم روبرو هستیم، چون آدم میتونه هم چشمر داشته باشه هم دستر هم پادر، هیچ ارتباطی میتونن اینا با هم نداشته باشن. بنابراین حرفی که من میتونم در مورد شما بزنم بر اساس اطلاعاتی که من میدید اینه که شما با مسئله استراب و افسردگی هم روبرو هستید. حالا در کودکی بچه ها از 3 طریق با درد برخورد میکنن، یکی از طریق عضلات و ماهیچه هاشونه که اونو محکم میگیرن، یکی از طریق تنفسی که مشکل نفس کشیدن یا نگه داشتن نفسشون یا بدن تون تون نفس کشیدن یا هر چیزی از این قبیله که برخی از اوقات بیماری های تنفسی رو موجب میشه، یکی از طریق خیال بافی و رویاست. و بنابراین شما با توجه به شرایطتون از این مکانیزم سوم برای تخفیف دردتون استفاده کردید. حالا نتیجه این میشه که هم هر وقت زندگی سخت میشه به اون رویا پناه ببرید، بعدم وقتی قرار برای خودتون هدفهای مشخص کنید به دنبال اون رویاها میرید که بیشتر بوی آرزو و خواسته رو داره تا هدفی که تعریف شده است. و خب در این زمینه میتونید همطوری خودتون هم متوجه شدید واقع بینانه و بعدم به دنبال اون مسئولانه حرکت نکنید. نتیجتا کار رو برای مراحل بعدی زندگی هم میتونه سخت‌تر و مشکل‌تر کنه. به همین جهت که اگر پلو دکتر رفتید یه مقداری علاوه بر ماجرای ADD و خوردن قرص که اگر جواب میده نشون میده تشخیص درسته، شما با مسئله اضطراب افسردگیتون هم باید برخورد بکنید و اونو از جا بکنید. البته شرایط ازدواجتون و بعدن میل به داشتن بچه و نداشتن و بعد درگیر برحال معاینات و معالجات و اینا همه شدن، خب کار روز و زندگی رو برای شما سختتر و سختتر کرده.
حالا ایدوتون متاسفانه این فشار درمان هاتون هم فشار بسیار شدید مالی میاره، هم فشار روانی میاره. مرتب ما میرفتیم میامدیم متاسفانه هر دو منو جدا کرده، چون همسر من هم برایشون تشخیص PTSD دادن. ایشون چند سال پیش ایدوتون توی تصادف رانندگی که همراه پدر مادر و برادرشون بودن به یه جاده پدر مادر برادر از دست میدن، فقط خودشون تو ماشین زنده میمونن و دوتاره یک مشکلات عدیده ای نمیشه که بعد که ما دکتر بردیمشون رو یه بایی که هم همکاران شما بود به دانشگاه UCLA که تهران اومده بودن، ایشون تشخیص PTSD دادن برای ایشون و اینا درد سرهای بیشتری رو برای ما تو زندگی باز شد. استرس و افسردگی ما رو هر دومون زیاد کرد.
نه متاسفانه حق دارید عزیز، و این ماجرای وحشت بعد از حادثه یا پست تروماتیک استرس دیسوردری که بهش اشاره میکنین با توجه به اون اتفاق سهمگین و بد و بعدم ببینید یه زمانی هست که من برام یه اتفاق میفته و تموم میشه، یه زمانی هست که من در اون اتفاق پدر مادر یا برادرم از دست میدم و این نبودنشون همیشه تو زندگی من وجود داره. برخی از اوقاتم به خاطر علل و عوامل و یا شرایط و موقعیتی که درش قرار میگیرم تشدید میشه و به همجد است که شما از کودکی بد آوردیدشون خیلی بد به خاطر آنچه که براشون اتفاق افتاده، بعد برای شرایط ایران است و زندگی سخت و مشکل اونجا و گرفتاری ها به اضافه برحال این نداشتن فرزند که خودش برای بسیاری میتونه سخت و سنگین باشه آنگونه هم که شما میگید به نظر میرسه، برای شما هم چنینه. بنابراین با یه مقدار واقعیات سخت و تلخ و ناخوشایند روبرو هستید عزیز، اونو میشه متاسفانه متوجه بود و برحال قرار هم بیشتر بدونید هم یه مقدار کمک بگیرید هم برحال خودتون رو با این واقعیت سخت و تلخ که خیلی براش برخی از اوقات کاری نمیشه کرد در کف شیر نر خونخوارهی غیر تسلیم و رضا کوچارهی واقعا به اونجا باید برخی از اوقات پناه بود. برحال امیدوارم جان
آگاهی و دانایی منجر به توانایی نمیشه. ما وقتی که شاید میدونیم زندگی بریم متاسفانه منجر به توانایی نمیشه.
حرفتون درسته عزیز، حرفتون درسته. آگاهی در مسیری با توجه به فرصت ها و امکاناتی ممکنه توانایی رو به وجود بیاره، ولی به هر حال بیشتر و بهتر از نادانیه. ولی این که بفرمایید من با داناییم همچنان کاری نمیتونم بکنم، حتما حرفا شماست. در بسیاری از موارد دانایی آغاز کار هست ولی میتونه پایان کار و یا حلال مسائل و مشکلات نباشه. نه حرفتون درسته عزیز، خواهش میکنم. خوشحال شدم با تون صحبت کردم. امیدوارم از این به بعد ایام بر شما بهتر بگذره. خدا نگهدار.
امیدوارم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. عشق رجمن یه دو دقیقه فرصتی از من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. اول این که من جمعه 13 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی ورجینیا مریلند هستم، شنبه 14 در مونترال، یک شنبه 15 در تورنتو، سه شنبه 17 در اتلانتا. در هر کدام از این شهرها دو کنفرانس دارم. آگاهی‌های بیشتر رو از طریق وبسایت manhulakui.com و یا فیسبوک رادیو همراه و فیسبوک من میتونید پیدا کنید، درباره محل، موضوع کنفرانس، ساعت و هر اطلاع دیگری که مایل هستید. نکته بعد اینه که سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون در برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 3 و احتمالاً 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا تشریف دارید با تلفن 1-800-883-8100 با ادیاکود 818 تماس بگیرید. احتمالاً کشتیتون درست یک ماه مونده، 27 تا 27 یک ماه، میتونه ظرف چند روز آینده سولد اوت بشه. یعنی که اگر مایلید تا فرصت هست اجازه بدید که در خدمتتون باشیم. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود. نمونه ای از پرونده های میلیون دلاری پیام شایانی.
اسم من علیه از انسینا. من در حال رانندگی با موتورسیکلتم یه تصادف خیلی بدی داشتم که باعث شد گردنم و شونم و کمرم و عمل جراحی بکنم. من از همون روز اول پیام شایانی رو استخدام کردم، چون که همه گفتم بهترینه و واقعا همینطورم بود. آقای شاینی در تمام مراحل در کنار من بود و آخرش هم 3,200,000 دلار پول از من گرفت که خودم اولش باورم نمیشد. پیام شاینی هم پرقدرته، هم با تجربه و مهمتر از همه اینه که آدم خوب و آنستی.
پرونده های صدمات جدی بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. 818-777-777-777.
از خودتون چه انتظاری دارین؟ احساس شما کجاست؟ راز درد شما چیست؟ من دکتر اورانوس آریانه، روانشناس بالینی، در یافتن پاسخ درست این سوالات در کنار شما هستم.
برای حل مشکل عدم یا کمبود اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم، وحشت پس از حادثه، PTSD، اختلافات خانوادگی و زناشویی، استراب، ترس، دلهوره، اختلالات شخصیتی و نیز روش EMDR با دکتر اورانوس آریانه تماس بگیرید. 949-325-44-80 949-325-44-80 آفیس ها در لس آنجلس کانتی و اورنج کانتی.
من به شما کمک خواهم کرد تا تکه های به هم ریخته ذهنتون رو به درستی کنار هم بگذارید. راز موفقیت من در روانکاوی همیشه این بوده.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو، مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی. کارش خوبه. کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته. 818-90-90-777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
چراغ سبز حرکت نمی کنین؟
شما اول بفرمین. Chevrolet is fast.
با رانندگی مدل‌های جدید، زیبا، محکم و متفاوت شبرلی، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیست اتومبیل‌های شورلی با نیک نظریان و پژمان اعظمی. در آلن گرن شبرلی، در گلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند، حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گرن شبرلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شبرلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید قربان.
دکتر لاکی منو فرمایید.
بله روی خط هستید بفرمایید. الان بهتره، یک کمی قطع و وصل میشه، نمیدونم چرا ولی
اوکی روی اسپیکر گذاشتم الان بیرون میام.
لطفا
نامداری قشنگ جناب
الان خوبه. بله بفرمایید.
بسیار متشکرم از لطف جناب علی. جناب دکتر خدمت شما عرض کنم، میدونم جناب علی زیاد راحت نیستی با تعریفات سنجیده، ولی فقط میخوام عرض کنم که صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چو دکتر هلاکویه نازنین فرزند بذارد. درود بر شما جناب دکتر.
لطف و محبت. ممنونم از محبت و لطفتون.
جناب دکتر هر جا صلاح دونیستی، من چون الان یه ذره دلبره دارم از خوشحالیه که با جناب علی میخوام صحبت کنم، نمیخوام احتمالاً داستان منم یه ذره طولانی بشه. هر جا صلاح دونیستی مرتفع نشدی منو میتونی استاپ کنی که من به جناب علی گوش کنم و وقت شنوندگان عزیزم زیاد نگیرم. من در خدمت جناب علی هستم. هر جا صلاح دونیستی منو استاپ کنی.
حتما بفرمایید.
مرسی از لطف جناب علی. جناب دکتر من 42 سالمه، در کشور کانادا زندگی میکنم. حدود 12 سال از ایران اومدم کانادا. از یک خانواده بسیار بسیار آشفته و آسیب خورده که 12 تا فرزند پدر و مادری که نه سوادی نه آگاهی نه هیچی، اصلا یک خانواده بسیار آشفته و آسیب خورده، بسیار متعصب و مذهبی، بسیار جاهل و نادان. ما متاسفانه آخرین فرزندی بودیم که به دنیا اومدیم که اگه واقعیت رو عرض کنم، از بچگی هر روز هولوش 2-3 بار تنبیه و شکنجه و ترور شخصیتی و به عناوین مختلف بسیار بسیار آسیب خوردیم. حالا متاسفانه جامعه‌ای که توش بودیم، معلمان بسیار نازنینمون که می‌رفتیم مدرسه و اینا که زیاد علاقه داشتم درس و اینا رو، بیشتر از خانواده متاسفانه به ما آسیب زدن که اونا هم هر روز کوتاهکاری و به هر حال جناب دکتر این داستان خیلی طولانیه، ولی این ادامه داد تا 14-15 سالگی که هر روز تنبیهاتی مثلا از نوع داعشی، نه اینکه یه سندی و فلان های من، به هر حال دیگه آسیب بسیاری به ما فایده روحیات بسیار شکننده که دچار دیپرشن بسیار عمیق شده. من این وقتا نمیگرسم دیپرشن اینا چیه. یک بار تو 10 سالگی اقدام به خودکشی کردم، یک سری قرص و مرسا رو خوردم، ولی متاسفانه این خودکشی انجام نشد. را به هر دلیلی دیگه بودم بیمارستان و اینا شستشو دادن و اینا. خدمت شما عرض کنم جناب دکتر، دیگه من از خونه فرار کردم دیگه. از 10 سالگی هیچ بر خونه و فلان، من دیگه من رو پای خودم با سختی و مشقت فراون تونستم تا سوم دبیرستان درس بخونم. خیلی علاقه داشتم ولی کتککاری و بی‌حرمتی و ترور شخصیتی بسیاری زیاد از پدر مادر بیشتر معلمان عزیز باعث شد که مدرسه را هم ترک کردیم و رفتیم سربازی. دو سال سربازی که بسیار بسیار متاسفم برای خودم که دو سال عمر نازنین و جانیم و تو این محیط بسیار بسیار وحشتناک و آسیبی که بهت میزنه دیگه هیچ وقت جبران پذیر نیست. حالا از عزیزانی که میگن دوست دارم این پیام و خدمت عزیزانی که میشنام بگم که اونایی که میفرمان پدر مادرایی که میگن بچه‌مونو بفرستیم سربازی که آدم بشه و مرد بشه، بچه‌ای که میره سربازی آدم نمیشه، مرد نمیشه، اگه مردم باشه از مردونگی و انسانیت و مرام و معرفیت و شخصیت و همه چیزم میفته. خواهش میکنم بچه‌هاتونو نفرستید عزیز و نازنین تو خدمت سربازی. دکتر الاکوی عزیزم سرتینو به در نیارم، ما بعد سربازی شروع کردیم به بازار و بیزنس و اینا تو قسمت ترانسپورتیشن اینا تو ایران ضرر زیادی کردم، به هر آدمی طرف شدیم دیگه، حالا ضرر میگم. بعدا تصمیم گرفتم که بیام بیرون تا اینکه 12 سال پیش من دوستختانه از راه ریفیوجی اومدم کانادا. کانادا هم که اومدم حالا من زیاد به جنبالی گوش میکنم جناب دکتر، به قول معروف هر آسیب خودشو داره، بیرون اومدن و مهاجرت یه دست بد جوری شوک بهم وارد شد با این همه دیپرشن و آسیبی که اینجا هم که اومدم دیدم جایی نیستش که من تخیل تصور میکردم. شروع به کار و زندگی و دست خالی و بدون زبان و بدون رفیق و بدون کس و یار و یاوری شروع کردیم جناب دکتر. با سختی تو قسمت ترانسپورتیشن بازم ادامه دادم ولی متاسفانه آقای دکتر باز نتونستم این حالت و دیپرشن را زیاد به دکترها مراجعه کردم، دارو و فلان و بهمان. متاسفانه جناب دکتر من تو ماریجوانا افتادم. این ماریجوانا تونست یه مدتی مثلا یک چند سالی منو یه آرامشی نسبی بده ولی بعد اون که دیگه روحیاتم تخریب و بدتر شد. خدمت شما عرض کنم آقای دکتر من واقعا همیشه به فکر مردن و خودکشی و اینا هستم. تا جایی که من 28 سال که رسیدم اینجا من تصمیم گرفتم اگه 40 سالم بشه نتونستم من روحیاتم و وضعیت مالی رو اگه چنج کنم تا جایی که اونجوری که من سختی که خودم گذاشتم، من 100% این کار رو سویساید رو انجام میدم. ولی خود دفتانه با جنبالی آشنا شدم میدم آها اون جایی که من دنبالش میگشتم انسان بسیار بزرگی که میتونه منو چنج کنه و تأثیر بذاره جناب دکتر هلاکویی. شب و روز 24 ساعته تو بیرون تو خوابم من هدفون تو گوشمه جناب دکتر هلاکویی رو من گوش میکنم. ولی جناب دکتر بعد یه مدت روحیاتم عوض شده لیباز واقعیتایی که جناب علی میفرمایید درست برنامه های بچگی و آسیب ها و ضرر ها و زیان ها رو درست تداعی میکرد تو ذهنم. باز نتونست اونجوری که باید و شاید. من 4 سال من جنبالی رو شبانه روز که عرض میکنم میشناسم. خدمت شما عرض کنم برای دکتر هلاکویی بعد این که یک خوشحالی نسبی موقتی به من دست داد که برای دکتر هلاکویی برای الاخره انسانی پیدا شد کنی منو بتونه چنج کنه مثلا یه روحیاتی بده به زندگی و میتوار بستم. ولی جناب دکتر ما یه رامشد یه جوره ایزوزم برگشت به این ذهنیت بسیار آسیب خورده که من از یک اقیانوس یه قطره آب و براتون توضیح دادم که آخرش ولی جناب علی قشنگ گرفتی. مطمئنم که داستانی که بر سر ما اومده بر سر هیچکی امیدوارم نیاد خیلی آسیب بزرگیه. الان هم جناب دکتر من واقعشو بخوای یک ماه دیگه رو برای خودم گذاشتم با تمام تفاصیل با تمام آگاهی و با تمام مطالعاتی که انجام دادم برای دیپرشن و افسردگی و تا جایی که 4 سال شبانه روز با جناب علی هستم، یعنی میگم شبانه روز حتی تا خوابم با جناب علی رو هست نمیتونم سر کنم. من یک ماه دیگه من یک داروی به اسم فنتنال پیدا کردم، قرار دای دکتر من این کار رو انجام دادم. حالا آخرین بار ماستم اگه بشه یه پیامی رو به عزیزان برسونم اگه بتونم پیام رسانی کنم. آخرین بارم که شده با جناب علی بتونم صحبت کنم صدا نازنین تو بشنم. تو میدونم هیچ چیزی دیگه نمیتونه منو عوض کنه، فقط یک انسانی میتونه جناب دکتر. ولی متاسفانه این انسان بسیار بزرگ و شریف که جناب دکتر هلاکویی هستن وقت اینو قشنگ میدونم نداره که بیاد با من کار کنه. تنها میدونم ذهن آسیب خورده من همیشه میگه یک انسان توی 7 بیلیون انسان هستش که میتونه منو نجات بده. جناب دکتر هلاکویی نازنینم، ولی متاسفانه جناب دکتر هم دیگه نمیتونه این کارا رو انجام بده، اینو قشنگ میپذیرم.
حالا بگذارید ببینیم چی کار میشه کرد. مرد عزیز اولا به من بگی شما تو
کدام شهر دکتر خیلی نازنین
چقدر دوست دارم من بفرمایید شما کدام شهر هستید عزیز اگر اشکالی نداره کانادا.
من جناب دکتر اگه محبت بفرمایید بعدن بهتون میگم.
اوکی شور نه مهم نیست، من فقط گفتم چون تو سفر تورنتو و مونترال هستم، نه اینکه بتونم شما رو جدا ببینم، ولی خوشحال میشم که حداقل مهمان من باشید برای دو تا کنفرانسی که در این دو جا دارم و ضمناً بیاد حتما خودتون معرفی کنید. شماره یک. شماره دو، شما من بگید که الان شغل و کاری که باش گذران زندگی میکنید چه هست؟
دکتر هلاکوی نازنین، من دو سال پیش خدمت شما هستم تو کار ترانسپورتیشن.
چه میکردی؟
من واقعا شو بخوای درایور، تراک درایور ماشینای بزرگ هستش.
بله بله متوجه.
بین بله آنتریو و کل کانادا رو من میتونم میرفتم و میومدم، ولی دو سال پیش جناب دکتر فشاری که رو بود، یعنی آسیبی که یعنی روحیاتم به جایی رسید که هر وقت میرفتم سر کار و اینا درگیر میشدم یا تصادف میکردم، به جایی رسید که گفتم آقا من یک لی آف بگیرم. لی آفمو گرفتم که رو خودم کار کنم، تغذیه‌مو بس کردم به دستور جناب عالی که زیاد به جناب عالی که عرض کردم گوش میکنم، فرمودی تغذیه و خواب و حتما باید دارو و اینا باشه. من اینا را کلا انجام دادم جناب دکتر یه مدت زیادی، ولی بعد سال که جناب دکتر من کویت کردم به اصطلاح لی آف کردم، به ما اون آقایی که بلاش کار میکردم کمپانی خیلی دوست کردم، روحیات منو میدونستن، تعریف کردم، گفت آقا من شما رو لی آف بکنم که تو یک سال بتونی شما بنفیت بگیری بعدم بیا برگرد، ولی من روحیاتم به این اجازه نداد برگردم جناب دکتر. سیوینگی که داشتم همش رو خرج کردم، کریدیت هایی که 12 سال با چند به چندان بسیار سخت اینا را من به دست آورده بودم، اینا را هم حول روش 6-7 سالی بود همش تو این دو سال خرج کرایه و زندگی و دارو و فلان اینا کردم، الان دیگه به آخرش رسیدم جناب دکتر.
نه متوجهم
بسیار وحشتناک.
نه متوجهم. البته اون کار رانندگی با کامیون که باز شما رو تنها و جدا از بقیه میکرد انتخاب درستی نبود. اگر به من میگفتید که مثلا روی تاکسی و اینا کار میکردم، به دلیل داخل شهر بودن و با مردم در ارتباط بودن و به هر حال سوار و پیاده شدن و داستانهایی که میشنیدید یا اتفاقاتی که میدیدید کمک میکرد. بذار از تو برسم، تو زندگی شما این 12 سالی که کانادا هستید، نقش اینکه دوست زنی داشته باشید و رابطه‌ای داشته باشید چه خبر بوده؟ کلیات
شما عزیزم خدمت شما عرض کنم واقعیت و گشت کنم، من از بچگی که تو تزرعی که هلوش دوروبر 28 تا 30 سالی که تو ایران بودم هیچ وقت توش دختر نداشتم، هیچ وقت تو عمرم رابطه جنسی رو تجربه نکردم. اینجا که اومدم با یک انسانی به قول معروف متاسفانه از خودم آسیب خورده تر 6 سال جناب دکتر هلاکویی اون فکر کنم زیاد تاثیر داشت روی حیات مخالف کرد از لحاظ جنسی و اینا سکشوالتی، این تونست کمک کنه روی حیات ما چنس کنم، ولی اونم متاسفانه متوجه شدم از من بد جوری به قول جناب علی این نوع انسان ها اوتوماتیکلی گرایش به هم پیدا میکنن و همدیگه رو پیدا میکنن جناب دکتر. ولی متاسفانه جناب دکتر دیشب به خاطر این که تصمیمم هم عملی شده که این کار رو انجام بدم، دیشب بدون هیچ این که من بی احترامی کرده باشم نشسته بودم باش درد دل میخواستم بکنم در این مورد میخواستم چی کاری انجام بدم جناب دکتر، اصلا یه بلایی بر سر ما آورد که روحی منو بسیار تحریک کرد، تصمیم گرفتم از اونم جدا بشم. همین یک مورد بوده تو زندگی من اینجا جناب دکتر نازنین.
خب ببینید عزیز، شبکه دوست و آشنای هموطن و همزبانی رو تو این مدت پیدا کردید یا نکردید؟
متاسفانه جناب دکتر اول دو سال اول چرا خیلی من اتفاقا دوست دارم رفیق و رفیق بازی و نشستن و گپ و فلان و اینا که روحیاتمو بسیار عوض میکنه جناب دکتر، به طور کلی تنهایی یعنی که من بدم تو بعد اینا رو همه میبینم، ولی واقعا من نمیگم همه انسان ها خوب هم به غیر از من که براحتن من بدم خودم، من همه بدی ها از منه دکتر الاکوی، اینقدر از این انسان ها باور بفرمایید دروغ و دورنگی و نمیگم همه، بعدی اول از منه، من مطمئنم من خودم مشکل دارم، ولی جناب دکتر بعد دو سال دیگه همشونو ترک کردم، نه هیچ کس الان نه رفیقی نه کسی هیچ، نه جناب دکتر جناب علی اومدی پیش در ما یه بار خیلی آرزو داشتم بیام خدمتتون، چون ایرانی زیاد جذب کردن اومدم جلو در اون هتل دیگه نتونستم بیام خدمت جناب عالی، اونقدر زده شدم از اینا، چون یه چیزایی شنفتم از یه چیزایی صحبت میکنن جناب دکتر منو اذیت میکنه، من تو این فاز و تو این مایه ها نمیتونم ذهن
خب دیگه نمیتونم. ببینید آخه ما همینا رو هستیم و همینا رو داریم دیگه، مثل اینکه من و شما از هوا یا کوه و صحرا و دریا ناراضی باشیم، یعنی شما به هر حال به هم آنچه که یا طبیعت داره و یا آنچه که جوامع انسانی دارن یا آدم ها دارن، ما خودمون رو باید با اون شرایط همراه و سازگار کنیم. بسن راز بقای موجودات در این سازگاری بوده. آخه توانایی هوشی شما خوبه و با وجود همه آسیبایی که دیدید، خوشبختانه اون هسته اصلی و مرکزی وجودی شما پاک و خالص باقی مونده. در حقیقت مثل آدمی میمونید که از درون حالش خوبه، ولی خب افتاده توی جوی آبی که لجن داره و حالا که از اونجا بیرون آمده خب لباس و همه چیز برهم ریخته است، ای بسا زخمی هم اینجا و اونجا دستش یا صورتش برداشته، ولی این چیزی نیست که شما رو تا اون حد و مرز ببره که فکر کنید که من وجودم همینه، هستی من همینه. و به نظر من به هر حال اتفاقاتی که بعدن افتادم کمک نکرده. یه سوالی تا بریم پیام‌ها رو بشنم یا برگردیم ازتون دارم، گرچه شاید پاسخش رو بدونم ولی فقط واکنش و پاسخ شما رو میخوام بدم، و اون که شما چرا بر نگشتید به ایران، یعنی اونجا چرا برای شما به عنوان یه گزینه مطرح نبود؟ نمیدونم اگر مثلا تو این 12 سال اصلا نرفت.
عرض میکنم جناب دکتر،
پیامانو
بشنویم، عرض میکنم.
آره پس روی خط باشید لطفا، چنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
یکی از بزرگترین سرمایه گذاری ها سرمایه گذاری در املاک می باشد. دوستان سلام، بیژن حجت هستم، مشاور املاک، خرید فروش املاک مسکونی و تجاری. برای خرید و یا دستیابی به املاک اوکازیون خارج از مارکت و یا فروش املاک شما با بالاترین قیمت و متد جدید، با من بیژن حجت با تلفن 310-9874-9874 تماس بگیرید. اوکازیون این هفته خانه 4 خوابه در رسیدا فقط 560,000 دلار، آپارتمان 2 خوابه در سانست فقط 575,000 دلار و بیزینس با ملک آن و درآمد خوب فقط 1,590,000 دلار. همچنین در خانواده بیزینسی ما تعداد زیادی خریدار از جمله فرست تایم بایر و اینوستر آماده خرید می باشد. اگر در فکر فروش املاک خود هستید، قبل از هر اقدامی با ما تماس بگیرید و هزاران دلار صرف جویی کنید. بیژن حجت 310-9080-174 عضو 08 و 5050.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوش طبقه هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین، چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپرووال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا می‌باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
حسین زمانی همراه با فارمرز اینشورنس، دو نام معتبر در بیمه. قبل از خرید یا تعویض هر نوع بیمه با بیمه زمانی تماس بگیرید. zamaniinsurance.com 949-424-0808.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در شرق امریکا و کانادا. ویرجینیا جمعه 13 اکتبر، مونتریال شنبه 14 اکتبر، تورنتو یک شنبه 15 اکتبر، آتلانتا سه شنبه 17 اکتبر. هر روز دو کنفرانس در هر شهر برگزار می شود. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با تلفن 310-273-7636 و یا دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. این اطلاعات در فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه هم وجود دارد.
آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان در ایدن مموریال پارک روش هاشانه سال نو یهودی را به هموطنان عزیز تبریک میگویند. 818-326-40-40 818-326-40-40
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله جناب دکتر.
و جانم بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم جناب دکتر، من 5-6 ماه پیش بعد این 12 سال که بسیار روحیاتم داشت تخریب میشد، گفتم یه دور برم ایران، احتمالاً بتونه یه چنجی بشه و اینا، بتونم از نو برگردم شروع کنم. متاسفانه که برگشتم اونجا، مادر بسیار نادان و ابله و جاهلی که هنوز که در قید حیات هستن، اون ناپدریمونم که فوت کرده، اون تنها بعد این همه سال رفتم ببینم یه سلامی از کنم، همون شکوه و شکایت و جناب دکتر اصلا یه برنامه پیش آورد که اصلا جیب ما رو خالی کرد، حرمت ما رو بازم شکست، حرمتی هم کرد از خونه هم بعدن ما را انداخت بیرون. بعدن جناب دکتر اوضاع مالی که من میبینم الان خیلی بسیار چند شده، یعنی نمیگم مقایسه نمی کنم انسانایی که واقعا از لحاظ استعداد و اینا من بسیار برتر بودم، دوران نوجوانی اینا میدیدم، اینا همه خونه و زندگی و فامیل و بچه و زندگیشون رو یه جورایی کم یادگر دیدم داشتن، چون ما شهرمونم سنند است تو کردستان، تقریبا خانواده ما رو همه میشناسن. منم یادم بسیار بسیار شلوغی بودم جناب دکتر، به خاطر آسیبی که خورده بودم تقریبا هر روز دعوا میکردم با بچه ها و دوربر و مدرسه و اینا، همه میشناختن دیگه، هر کی به ما رسید چی داری زمین گرفتی خونه را، آقا اینقدر منو اذیت کردن جناب دکتر، اینقدر اذیت کردن، چقدر میدونن که 98% مسائل دیگه هر کی مردم هیچ نقشی نداره به قول جناب، ولی جناب دکتر باور بفرمایید اینقدر روحیاتم تخریب شد، تموم آسیبای بچگی تو ذهنم تداعی شد.
خب نه اونو متوجه، ولی خب شاید میموندید
اذیت شدم. برگشتنی هم آقای دکتر، اومدم از تهران میومدم، متاسفانه تو فرودگاه مچ ما را گرفتم به خاطر برنامه سیاسی که 12 سال پیش ما کیس ما شده بود اومدیم، 2 هفته ما را تو بازداشت نگه داشتن، بعد با قید وسیقه و فلان و اینا بیا از چنگ اینا در بیا، اینا خیلی به من آسیب بیشتری زد جناب دکتر هلاکویی.
نه اگر اون مسئله هست، نه اونو متوجه هستم، البته بازگشت به خانه و اون زندگی احتمالاً برای شما تاثیر بد و منفی داشت. من برای اینکه برید در ایران، با توجه به اینکه خب انگلیسی میدانید و زمینه ای رو فراهم کنه برای اینکه یک کار با توجه به آگاهیتون به این زبان یه محیطی رو فراهم بکنه. به هر حال ببینید عزیز، حرفایی که شما میزنید کاملاً قابل فهمی، ولی به نظر من علاوه بر این جنبه آسیبی که به خاطر کودکی و حوادث بعد بوده که بسیارم سخت و سنگین بوده متوجه هستم، بعدن شاید کار به نوعی کمک به شما یا روان درمانی و تراپی به صورتی که مفید و مؤثر باشه انجام نشده. دلایل فراوانی داره ولی به هر حال نشده. اما من فکر میکنم یه مقدارم شما این همون ماجرای حال خودتون آخرش هم اشاره کردید به اون جنگجوییتون و به هر حال یه مقدار ناراضی و ناراحت بودنتون، حالا دست از سر بقیه برداشتید افتادید به جون مظلومترین مظلوم ها که خودش قربانیه و اون خودتونی. یعنی آمدید گفته خیلی خوب، حالا که زورم به بقیه نمیرسه یا دیگه نمیخوام برسه، پس بیا زورم به تویی که به هر حال دم دستم هستی برسه. و من خیلی باش راحت نیستم عزیز. من فکر کنم نتیجه گیریاتون نتیجه گیریای درستی از زندگی نیست. به هر حال زندگی یه مبارزه دائمی است، یه چالش یا چالنج دائمی است. و بعدم اگر انسان همینقدر که یه ذره جهت و هدف پیدا کنه که به نظر من شما میتونید پیدا کنید، بعدن این راه رو خواهد رفت و حالا هر اندازه آهسته یا تند اونقدر مهم نیست که ما در راه باشیم. اینه که شما شاید بعدن یه زنگی بزنید، من با یکی از همکاران اینجا یه صحبتی بکنم، ببینم دوستی عزیزی رو در اون منطقهی که شما هستید میتونم پیدا کنم که گفتگویی با هم داشته باشید و کمک بگیرید. حیفتون عزیز، شما همه زحمات رو کشیدید، همه کوشش ها رو کردید، کار رو به یه جایی رسونید و هر حال در کانادا هستید، زبان میدونید، از عهده خیلی از کارها در حدی که گذران زندگی باشد بر میایید و بنابراین به این فکر افتادن که زندگی همین است و غیر از این نیست و دنبالش هم همینه خیلی نگاه واقع بینانه نیست. و ضمناً قرار شما به نظر آدم منصف و حتی با همه این حرفایی که میزنید مهربونی میرسید و من انتظارم از شما اینه که این انصاف و مهربونی رو نسبت به خودتون هم داشته باشید. یعنی اینقدر هم به خودتون هم سخت نگیرید یا به خودتون هم اجازه و امکان اشتباه و خطا و هر چی هست رو بدید و یک کمی هم در حق خودتون مهربونی کنید. یعنی اینجوری به جان خودتون نیفتید و بعد حرفایی از این قبیل رو نزنید. بنابراین شاید فردا اگر شد یه زنگی بزنید که و شمارت یا حتی شاید من الان شما روی هول بذارم، بعدن تلفنتون رو بگیرم، من ببینم میتونم از همکاران اونجا دوستانی چون که دوربر شما هستن خواهش کنم که کمکی به شما بکنن. برای که حیفتون عزیز، شما سختی ها
لطف بزرگی میفرمایید.
آره و بعدم اگر برای سیدیا و دیویدیا و اینا هر کدومش رو که فکر میکنین شاید بتونه کمکتون کنه با کمال میل بگم اینا رو براتون بفرستن یا بگم در اونجا که هستید به هر یه نوعی اونا رو به دست بیارید. ولی موضوع رو یه مقداری گفتم، من فقط از شما انتظار دو چیز دارم، انصاف و مهربونی. و علتشم که این دو چیز رو از شما میخوام برای که در شما هست و به همین جهت هست که اون خمیره وجودی شما این دوتا رو داره و منم انتظار ندارم که این انصاف و مهربونی رو شما در ارتباط با دیگران داشته باشید، بلکه فقط و فقط در ارتباط با خودتون، با خودتون منصف باشید، به خودتون سخت نگیرید و با خودتون مهربون باشید، چون اون موقع است که این انصاف و مهربونی رو بعدن هم میتونید نسبت به دیگران داشته باشید و این به زندگی شما جهت میده، هدف میده و معنی میده، تا اینکه فقط به جنبه‌های بد و منفی موضوع نگاه کنید. امیدوارم که بشه هم براش کاری کرد. حالا منم با توجه نه به این سفر، به سفر دیگه که دارم، چون من تو فاصله تنفس و بریکی که بود از شما پرسیدم که کجا هستید، بنابراین امیدوارم در یه فرصتی هم بتونم اونجا گفتم در حد یه ملاقات حضوری شما رو ببینم، الانم ببینم اگر میشه براتون کاری کرد و ضمناً اگر از سیدیا و دیویدیا چیزی به دردتون میخوره و دلتون میخواد داشته باشید اونا رو براتون بفرستم.
بین فرمایشات معذرت میخوام، هر دیدی از جناب دکتر هلاکویی بزرگ و نازنین باشه با کمال میل من از ته دلم دوست دارم. یعنی
حالا اونو من میگم با تون صحبت کنن و اونو در اختیارتون بگذارن. به هر حال من و شما قرار است که این زندگی پر از گفتم مبارزه و چالش رو به هر حال ادامه بدیم و بگذاریم که طبیعت و واقعیت هر بلایی میخواد سر ما بیاره تا اینکه ما خودمون با خودمون. و گفتم اگر شما فقط به اون زمینه‌ای که دارید، چون کاملا در صحبتتون، حرفتون، پیامتون میشه اون رو دید، اون انصاف و مهربونی خودتون رو در حق خودتون اعمال کنید، همه میتونن باش راحت و آسوده باشن از جمله خودتون. و بنابراین فقط شما روی خط باشید، من با شنونده عزیز دیگری گفتگومو بکنم، تو فاصله آگهی هایی که میاد شما تلفن شما رو بگیرم که بگم باهاتون در تماسی باشن و امیدوارم که بشه از شما خواست که این دو مورد رو در خصوص خودتون رعایت کنید تو به یه نتیجه مطلوب برسید. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و سپاسگزارم از توجه و محبتی که به من داشتید.
بسیار سپاسگزارم از لطف محبتتون جناب دکتر آقایی. امیدوارم آخرین حرفی که دارم کسی رو اذیت نکنم. خدای من، دین من، مذهب من، مقدسات من، آرمان من، همه چیز من جناب دکتر هلاکویی هست.
لطف
دیگر درود بر سرتون.
تمام روی خط باشید، لطفاً روی خط باشید. تمام با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
بله، من مدتی قبل هم با شما تماس گرفتم، گفتم که مدت 8 سال است که بیماری MS دارم و روی صندلی چرخدار هستم و فقط دست راستم حرکت میکنه و در مورد خودکشی و اثر اون بر روی روح از شما سوال کردم و شما در نهایت محبت و صبر و حوصله برای من چراغ‌هایی رو روشن کردین که بی‌نهایت مفید بود و متشکر هستم از شما. ولی من همشب سوالات دیگه ای هم داشتم ولی فکر کردم که شاید صلاح نیست که بیش از این وقت برنامه شما رو بگیرم در حالی که عده زیادی روی خطا منتظر هستن و در کنفرانس اخیر شما در بروکسل بودم ولی اونجا هم نه جاش بود و نه وقتش بود که سوالاتمو مطرح کنم. حالا اگر اجازه فرمایین تا اونجایی که وقت اجازه بده و شما صلاح بدونین، من سوالاتی که در فکرم همچنان هست از شما بپرسم.
نه خواهش میکنم بفرمایین.
سوال اول من اینه که آیا به نظر شما تفکر و تصور و تجسم ما میتونه به ما کمک بکنه که سالمتر بشیم و یا برعکس بیمار بشیم؟ آیا فکر و ذهن اثر داره بر روی بدن و چگونگی کار اون و یا برعکس بدن ما و چگونگی کار اون اثر میگذاره بر روی فکر و ذهن و روان ما؟
ببینید عزیز، برمیگرده به تعریفی که هر کدوم از اینا دارید. بذارید من تعریف خودم رو بر اساس آشنایی کمی که با این موضوع دارم خدمتتون عرض کنم. وقتی شما به لغت تفکر و تعقل میرسید که البته برای کمکی با هم متفاوتن، ماجرایی که مطرح میشه موضوع عقل و میدونیم که من و شما یه توانایی هایی داریم که خودشون به خودی خودشون هستن و کار میکنن. از جمله هوش ماست که یه مسیری رو طی میکنه و با توجه به ارتباط ما با دنیای خارج و فعالیت‌های ذهنیمون رشد داره و این رشد هم در حالت عادی بر اساس آنچه که میدونیم یک دست و یک نواخته. اما در انسان یه نیرویی بوده که باید به کار گرفته میشده، در طول تاریخ به کار گرفته نشده و اون در حقیقت همون تفکر و تعقلیست که شارکه یا عقله. یعنی ما قرار بوده صاحب عقل بشیم نشدیم. درست پس که ما قرار بوده بتونیم یه آلت موسیقی بنوازیم یا یه زبان دیگر یاد بگیریم ولی یاد نگرفتیم. از 300-400 سال قبل یا شاید کمی کمتر یه گروهی پیدا شدن که به تدریج به دلیل پیشرفت‌های علمی و آگاهیشون به واقعیات علمی این رو در خودشون رشد دادن و بنابراین یه چیزی وارد عرصه زندگی انسان قرن بعدن 19 و 20 و حالا 21 شده به اسم عقل، Rational Mind Thinking یا ریزنینگ، که معناش اینه که یک خودش با خودش آگاهی داره، دوم به روابط پنهان اشیا پی میبره، سوم به قوانین پنهان اشیا پی میبره، چهارم یه ترازو و میزان دست انسان میده که آنچه هست رو اندازه گیری کنه، پنجم مفاهیم کلی رو به انسان میگه باید بتونی به درستی تعریف کنی و اونا رو از هم تفکیک کنی، درست مثل همین تفکیکی که شما کردید. مورد ششم این است که توانایی تجرید و انتزاع داره و بنابراین میتونه درباره موضوعی بحث و صحبت کنه که جنبه محسوس و ملموس و مادی ندارن یا حتی در جهان در حقیقت خیال حرکت میکنن. و بالاخره آدم عاقل کسی است که به گونه‌ای فکر میکنه که طبیعت کار میکنه. علت همین است که طبیعت در حقیقت بالاترین مرحله فعالیت مغز در ریاضیات خودش رو نشون میده که علم نیست ولی در حقیقت فعالیت مغزه و به همجاست که گفته شده طبیعت به زبان ریاضی کار میکنه. وقتی یه همچین مجموعی رو نگاه میکنید، پس من و شما اگر صاحب عقلی باشیم و از اون عقل استفاده کنیم، به خاطر اینکه مشخصه عقل در آزادیشه، به ما اجازه میده که از قید فرهنگ و تمدن و تاریخ و جابعه و گذشته و کودکی و اینا آزاد بشیم. مطلبی که به هر حال برای شنونده خوب عزیز قبلی هم میتونست مورد توجه قرار بگیره. ما این آزادی رو داریم که کاری رو که 50 سال کردیم در یک آن دیگه نکنیم و دگرگونش کنیم. پس بنابراین ماجرای عقل اینه. وقتی به تصور اشاره میکنید، معناش این است که من یه واقعیتی رو به تصویر میکشم یا یه واقعیتی رو آنگونه که دلم میخواد تصور میکنه. و خب معلومه که با این تصویر و تصور، حالا اگر یه جنبه مثبتی رو به ذهن بیارم، تأثیرات مثبت و شادی آفرین و لذت بخشش در من اثر میذاره و اگر برم سراغ تصویر و تصور بد و منفی، ناچار به خاطر نقشی که ایفا میکنه و وارد ضمیر و ذهن من یا وارد مغز من میشه، حال غمگین رو یا خشمگین رو به من میده. بنابراین اولی ابزاری است که وقتی که به درستی هم ازش استفاده بشه یا حداقل در چارچوبی که قرار استفاده بشه، برای ما فوایدی داره. در حقیقت همین عقل و یا عقلا بودن که به واقعیت نگاه کردن، علم رو درست کردن، فیزیک و شیمی و بیولوژی، حالا در علوم تجربی یا اقتصاد و فرض کنید جامعه شناسی حقوق در جهت روابط انسانی نتیجه اون عقله بوده. ولی تصور و تخیل یه ماجراست، برخی از اوقات یه پایه‌های واقعی داره و بنابراین به عنوان خلاقیت و ایجاد ازش استفاده میشه، برخی از اوقات نه، یه جنبه توهمی است که میآید و میرود. این که تأثیر رو بدن میذاره، خب به یه اعتبار همه اینا خود بدنن، یعنی چه عقل باشه چه تصویر و تصور باشه، در حقیقت یه نوع فعالیت فیزیکی و مادی در مغز که حالا یا از طریق خود سلولای مغز یا از طریق تغییرات بیوشیمیایی یا حتی الکتریکی مغز هست که صورت میگیره. نتیجتاً همه اینا اثر دارن. حالا چه اندازه یه قصه دیگه است. درست مثل این که اگه من رو شما سردردی دل دردی داشته باشیم، خب یه راهی برای کاملا خلاص شدن از این درد هست، ولی شاید توجه به یه چیزی، محبت از جانب کسی، نوازش از طرف دیگری به من و شما کمک بکنه که درد رو یا بهش توجه نکنیم یا کمتر اون رو حس و احساس کنیم. برامان این تأثیر اینا به هم رو میشه دید. علت چمین است که در تحلیل نهایی آخر کار همه چیز ماده است در و همه چیز به یک اعتبار مغز من و شماست و اون چیزی که ضمیر و ذهن من و شماست که ماجرای تفکر یا تصور یا تخیل درش قرار میگیره، در حقیقت کارکردهای همون مغز. حالا اجازه بدید که ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم با خاطر آسوده. من اگر هر جوری درباره همین گفتگو یا مطالب دیگه مورد نظرتونه با هم صحبت و سخنی داشته باشیم، لطفا با ما باشید. خواهش.
دریافت میلیون ها دلار پول در تخصص وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایان است. پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات، با سالها تجربه به کارگیری متخصصان، استراتژی ها و تاکتیک های حقوقی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود.
I was in a car accident and I got injured really bad. Mr. Shayani got me $4 million for my case. Mr. Shayani and his office were work very hard on my case. They're very powerful, smart, and very experienced, and they care about their clients. I'm really glad I hired Mr. Shayani to take care of my case. Thank you, Mr. Shayani.
دریافت بالاترین خسارت سرلوحه دفاتر پیام شایان است. 818-777-777-777.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجان رو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
خواجه بیجان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو مالیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندر، پاسادینا.
بابا نگفتی خواجه بیجان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلف هش.
I'm Ed Works with REH Real Estate License Number 02011049.
پس خاجوی جان ایشونه.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان. خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایرواین جمع به سوپر ایرواین.
رستوران ایرواین
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی ترین قیمت‌ها به مناسبت گرند اوپنینگ.
گرند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین
اصلا غصه نخورید.
با یه تلفن به رستوران ایرواین
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان.
رستوران ایروان.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، میگفتم البته باید این قبلا بگم که من سمینار علم و خرافات شما رو که البته مثل که سیدیاش نیست ولی تو یوتیوب اینو بارها گوش دادم و به دقت گوش دادم و 8 سیدی علم و شبه علم رو هم تهیه کردم و اینا رو رو به دقت بارها گوش دادم. از این جهت خیلی چیزایی که میخونم یا میشنوم برام زیر سوال میره و همین مطلب رو که ذکر کردم دکتر نورمن شلی و دکتر رابرت دسویا و کارل یونگ از جمله کسانی هستن که خیلی به این مسئله معتقد هستن و میگن که اگر که ما در حالت آرام و به حساب مدیتیشن قرار بگیریم و تصور و تجسم کنیم اون چرا که آرزو داریم. در بدن هورمون های ترشح میشه که به ما کمک میکنه به این خواستمون به تصورمون برسیم. و به خصوص دکتر رابرت دسویا میگه از این متد برای بیمارانش به خصوص اونایی که در مرحله بسیار پیشرفته هستن استفاده میکنه و خیلی موفقیت داره. اینه که برای من مثلا
ببینید عزیز، آخه موضوع مثل هر چیزی دیگه است. فرض بفرمایید که شما به من بگید یه آدمی چقدر میتونه یه سازی رو بهتر بنوازه، یه کسی چگونه میتونه بهتر حرفش رو بزنه، برای که خودش یه جهان معنیداری است که اینجا وجود داره، بنابراین یا من چگونه میتونم یه شیء رو حرکت بدم. خب من یه شیء رو ممکنه نتونم حرکت بدم، ولی اگر از یه خاصیت اهرمی که قاعده فیزیک استفاده کنم ممکنه بتونم، برای اینکه یه قانونی وجود داره که اون وزنی که برای من 100 کیلو بود و غیر قابل حرکت بود، حالا با یه همچین اهرمی شده 50 یا 20 کیلو، پس منم میتونم حرکتش بدم. روزی که به من برگردن بگن که من و شما در جهان ذهن و تخیلمون وقتی یه چیزی رو به وجود بیاریم و یه حال و احساسی داشته باشیم، مغز بر اساس قواعد و قوانینش یه تغییراتی رو در ما به وجود میاره، میتونم اونو متوجه بشم و بعدم در حوزه حریمی که شناخته شده است، بنابراین تمام آدمای دنیا بشینن تمام سال فکر کنن که قدرشون یه سانتیمتر بلندتر میشه، بلندتر نمیشه. یعنی معلومه اونجا حریم فیزیکی است و مغز میگه نه. ولی شما من میفرمایید که من فرض کنید میتونم با یه آرامشی شرایطی به وجود بیارم که این سلول های یا این عناصر مثبت و منفی درون وجود من اینا بتونن یه لشکر قوی تری علیه اونا داشته باشن و بنابراین درد رو تخفیف بدن یا بیماری رو از بین ببرن، میتونن بفهمن. ولی بر اساس قواعد فیزیکی و مادی درون وجود من شما، چون من نمیخوام بشه جنبه غیر فیزیکی و مادی بدم، اونو کاملا میتونم متوجه بشم. همونطوری که یه چای، یه قهوه، یه گیلاس مشروب تغییراتی رو در مغز من شما به وجود میاره و پیامداش حالا هر نوع احساسی است که با حال و احساس عادی ما یا قبلی ما متفاوت میشه. ولی در این حوزه بیش از اندازه هم نمیشه پیش رفت و همونطور که عرض کردم در مقابل برخی از موضوعها نقشی آنچنان نداره. ولی شما من میگید آرامشه، احساس خوب داشتن، تجسم کردن، تخیل کردن، یه نوع برنامه ریزی رو برای مغز به وجود میاره، یه مقدار جهت میده، هدف میده، میپذیرم. حالا یه جا تأثیرش 2%، یه جا ممکنه به خاطر نوع موضوع 20% باشه، یه جام خیلی بیشتر، ولی در بسیاری از موارد هم جواب نمیده. یعنی اینا اون حوزه و حریمی نیستن که با تخیل و تصور من بتونم کاری بکنم. فرض کنید من و شما بشیم تخیل و تصور کنیم که زبان فرانسه یاد میگیریم، بعد از این مدت زبان فرانسه حتما یاد نمیگیریم، من و شما یه سال بشیم بگیم قدمون یه سانتیمتر بلندتر بشه، بلندتر نخواهد شد. بنابراین میخوام بگم اونها هم در چارچوب قواعد به هر حال غالب اوقات شناخته شده یا قواعدی است که بر اساس حدس و گمان سراغش میریم و به همین جهت است که مثل هر پدیده دیگری یه تأثیری داره. اینه که وقتی که من روی بدنم یه پشه بشینه وزنش منو آزار نمیده، ولی یه فیل بشینه من له شدم و مردم و رفتم، در حالی که هر دوتا وزنه. ولی مهم اینه که این چند گرمه و اون چند تونه و استخونای من و بدن من چه چیزی رو قبول میکنه یا نمیکنه. برای من در کلیات حرفای اونا بحثی ندارم، ولی تأثیر اونها رو محدود میدونم در یه زمینای هیچ، در یه زمینای خیلی کم، در یه زمینای کمی بیشتر، و بنابراین مورد به موردش فرق میکنه. به من میگید تصور کردن، تخیل کردن، حتی مراقبه، مدیتیشن، یوگا، ریلکسیشن، هیپنوتیزم، اینا تأثیر دارن در بیماری های حتی فیزیکی ما، در تخفیف درد ما، در تسریع بهبودی ما باش موافق هستم، ولی یه دارو برخی از اوقات کار 10 برابر و 100 برابر اونا رو میکنه. ولی اینجاست که بحث و گفتگو مطرح میشه و الا تأثیر بسیاری از این چیزها رو در بسیاری از موارد مطالعات علمی هم نشون میده به راحتی میشه تشخیص داد و پذیرفت.
بله. و ضمناً یه مطلب دیگه، من میتونم بگم تقریبا تمام کتابای دکتر دیپاک چوپرا رو خوندم. بعد در کتاب اگر اشتباه نکنم بدن بدون سن و ذهن بدون زمان میگه که 95% از سلولای بدن ما در عرض یک سال جوان تجدید میشه و سالم یا ناسالم بودن اون در ید قدرت باورهای ما. منظور از این باورها چیه؟ یعنی
نه من باش موافق نیستم عزیز. ببینید شما تو همون سیدی علم و شپل بهش توجه کردید. خب دیدید که حتی بیان شده که به عنوان ورس ساینتیست ایشون شنا، ایشون حرفای پرت و پلا هم بسیار میزنه، چیزای عجیب و غریب هندویزم رو هم آورده اینجا به خورد مردم امریکا میده، بعدم هزاران هزار دلار برای یه کار ساده مردم رو چارج میکنن. نه من چند جلد از کتابای ایشون رو به زور یه مقدارش رو به دلیل برخی از اوقات حتی فشار دوستان خوندم، ولی هیچ کدومش رو به آخر نرسوندم چون وسطش به نظر من اینقدر حرفا اشکال و انحرافی بود که فکر کردم نه دیگه. وقتی که ببینید عزیز، وقتی که کسی اصالت علم رو بعدن با تخیلات و رویاها و ای بسا باورهای عجیب و غریب هندویزم و اینا که یک باور 5000 ساله است که اساسش یه بیچارگی یه ملتی مانند هند بوده و حالا یه مقدار خلاصیشون به خاطر راه کردنشه، حالا بیاید برای عجیب و غریب بودن بیا در بازار مردمان یک کمی دور از این مسائل به من مطرح کنه. بنابراین وقتی حرفهای از این قبیل میزنند، وقتی نگاه میکنید به مسائل حتی استفاده از اینا، چون مثل اونی که من به شما برگردم بگم شما اگر این کار رو بکنید یا اون کار رو بکنید 5 سال جوان میشید و بعد خود من ببینید که همجوری پیرتر و پیرتر دارم میشم. بنابراین حداقل دیگه در این زمینه ها من قراره بتونم یه جواب و نتیجهی بگیرم و بعدم همطور که خدمتون عرض کردم بسیاری از این حرفا وقتی زیر یک نگرش و یا یه نوع مطالعه دقیق علمی قرار گرفته، حتی اونایش که به هر حال جایی برای گفتگو داشته غالب اوقات هیچ معنایی نداره و به همین دلیلی که در اون سیدی علم و شبه علم یا آقای دکتر توفیق حیدرزاده یا آقای دکتر نیری یا خود من درباره برخی از این موضوعها نظری داشتیم، ولی همچنان همه ما تأثیر زمینه‌های ذهنی رو آنچه که به عنوان ضمیر ذهن مایند هست و ناچار نتیجه فعالیت‌های مغز بر روی اجزا و در حقیقت ارگان‌های بدن به هر حال در حدی که عرض کردم قواعد و قوانین اجازه میده میپذیریم، ولی خب باید این دایره رو یه مرتبه رها نکرد و از توش چیزای عجیب و غریبی که یه مقدار نوع تشدید شده فریبکارانه حق بازیش در فیلم یا در ویدیو یا کتاب سیکرت یا راز هست که سراپا دروغ و فریب و حق بازی است، برای که برخی از ادعاها کمکی اینجا اونجا درسته ولی بدن یه چیز دیگه مرتبطش کردن و ازش یه چیز دیگه درآوردن در حقیقت یه سیاه بازی بزرگه و اونجاست که اعتبار آدم ها زیر سوال میره. و بعدم عرض کردم حالا یه زمانی هست که مطلب رو آدم نمیدونه، میگه نمیدونم، ولی اون مواردی که بهش اشاره میشه به راحتی میشه دروغ بودنش، غیر واقعی بودنش، کار نکردنش رو به راحتی نشون داد. به همین جهت هست که شما هم اون مطالعات رو داشته باشید، ولی وقتی به منابعی که به این موضوع توجه میکنن، امروز مثلا با پیشرفتی که در جهت مطالعات مربوط به مغز انسانی شده، خیلی بیشتر و بهتر میتونید اونا رو پیدا کنید و مطمئن هستم با اشتیاق و علاقهی دارید تو به هر حال کنجکاوی که دارید تو خوشبختانه یه ذهن نقادی هم که در این زمینه دارید درست رو از غلط و خوب رو از بد تشخیص بدید، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم که فرصتی شد بتونم باهاتون صحبتی داشته باشم.
خیلی متشکرم. یه سوال دیگه هم میشه بپرسم؟
کوچک بپرسم، بلکه من دو نفر از دوستان رو خط دارم با یه قسمت برام باقی مونده جان.
من دو تا کتاب از دکتر اندرو ویل خوندم. البته کتاب اولش که در مورد نچرال هیلینگ، اون خب اونم برمیگرده به همین جوابایی که دادیم، فکر میکنم خیلی صادق باشه در مورد. ولی کتاب دیگه ای داره در مورد این که معالجات جانبی در مورد هر مرضی. بعد در مورد ام اس فکر میکنه که مدیتیشن و هیپنوتیزم. البته نمیگه چجوری اینا کار میکنه، ولی هیپنوتیزم یه بار به وسیله یک روانشناس کاملا آگاه و واردی انجام بشه. من خواستم بدونم که البته من چون تر کشوری هستم در اروپا، بین فرانسه و آلمان و تحصیلاتم هم به انگلیسی بوده و اینجا طبعا آلمانی و فرانسه هم یاد گرفتم، برام هیچ فرقی نمی کرده. در کشور خودمون کسی رو پیدا نکردم روانشناسی رو، ولی در آلمان با به آدرسی دادن تماس گرفتم که گفتش که خیلی صادقانه اون آقای دکتر به من گفت من در رده ام اس تجربه ندارم و فکر نمی کنم بتونم بهت کمکی بکنم. با در فرانسه که تلفنی دادن تماس گرفتم، اون آقای دکتر که اصلا حاضر نشد صحبت کنه، منشیش هم خیلی سرد و خوش به من گفت که ما تلفنی جواب نمیدیم، باید وقت بگیری بیای اینجا. و چون 300 کیلومتر از اینجا فاصله داره و من خیلی حساس هستم روی مسئله اخلاق و وجدان کار، اینه که اصلا عطاشو به لغاش بخشیدم و فکر کردم 600 کیلومتر راه من برم و بعد اونم همون جواب دکتر آلمانی رو بده فایده ای نداره. ولی میخواستم اینم آیا هیپنوتیزم میتونه که، البته میدونم قبول دارم اصلا باور ندارم که کمک کنه که مثلا بنده با یه جلسه یا چند جلسه یه دفعه راه بیفتم و حرکت کنم و آدم نرمالی بشم، ولی آیا میتونه اون تصوراتی که
ببینید عزیز
در فکر آدم هست رو پاک کنه یا
نه؟ آخه موضوع هیپنوتیزم، ببینید عزیز، اولا هیپنوتیزم در حقیقت برای که متوجه بشیم من و شما بیداریم، یه قسمت های از مغزمون بیشتر یا کمتر با توجه به موضوع کار می. وقتی به خواب میریم یه قسمت ها از کار میفتن، کمتر کار میکنن، ساکت میشن، یه قسمت دیگه فعال میشن. هیپنوتیزم یه چیزیست میانه اینا که یه قسمت های از مغز رو فعال میکنه، بنابراین آخر کار از ظرفیت مغز خود ما استفاده میکنه. ماجرای هیپنوتیزم هم خاصیت تلقین پذیری سجستبیلیتیه، بنابراین اون رو هم میشناسیمش. هیپنوتیزم به خودی خودش کاری نمیکنه، هیچی، مثل آدمیست که بخواب و بیدار بشه، تغییرات در اون حده. ولی هیپنوتراپی یعنی استفاده از هیپنوتیزم برای کار روان درمانی در مسیر خودش کار میکنه. ولی اینکه تأثیرات فیزیکی بگذاره و دگرگونی های رو موجب بشه، اون دایرش بسیار بسیار محدوده و به همین جاست که میره سراغ دردهای فرض کنین سایکوسوماتیک، یعنی روانتنی، روی اونا تأثیرکی داره یا تأثیری داره، اونم تازه نه به خاطر خود هیپنوتیزم، ولی تو بقیه زمینه ها نه. بنابراین به من میفرمایید بر اساس اطلاعات کمی که من درباره هیپنوتیزم و هیپنوتراپی دارم و این کار کردم، نظرم چیه؟ به نظر من ابداً معنایی نداره که بیایم بگیم، چون اون حرف هم که درباره نچرال هیلینگ و اینا گفته خیلی حرفای با توجه به تاریخ و کشورهایی که ازش استفاده میکنن بیمعنیست. این یکم به نظر من بسیار بسیار دور از واقعیت. به من بگید تأثیر 1% داره، چه در جهت پیشرفت بیماری، چه در جهت علائم و نشاناش، 1%، 2%، و با هر کدوم از این کارا شاید بتونم بفهمم و بگم شاید، ولی اینکه دست به معالجه بزنه و یا درست بکنه نه. به علاوه ایشون که اینو میگن، خب چرا راه نمیافتن خودشون 4 تا از این وضع در بیارن و نمونه های در حقیقت مشخصی رو ارائه بدن؟ و چون این تجربیات نیست، پس بنابراین یه مقدار حرف و شعاره و متاسفانه گفتگوی مربوط به شبه علم یا سود و ساینس اینقدر الان تعداد و طرفدار داره به خاطر آسیب پذیری آدم ها از یه طرف، و بعدم واقعا خوب بودن و ساده دل بودن و خوش باور بودنشون که حدی نداره. ولی به هر حال نه، من دلیلی برای قبول این حرفا نمیبینم به علاوه روزی که من مدعی شدم از یه راهی میتونم یه چنین بیماری رو که هزاران بیماری هم کنار شما نندو هستن درست بکنم، خب من به راحتی روزی یکی دو تا رو میتونم از این وضعیت نجات بدم و حتی اگر سال یه دفعه میام چه کاری بکنن اون رو میشه به عنوان یه سند و مدرک
ورد. یعنی حتی هیپنوتیزم نمیتونه فکر و باوری که عمیقا در مغز آدم نشسته کم رنگ.
نه آخه تأثیراتش محدود برمیگره به چه فکری و به چه موضوعی. بنابراین
من مثلا با اینکه 8 سال گذشته ولی هنوز صدای نورولوژیستم توی گوشمه و حالت چهرهش که تو چشمای من نگاه کرد و گفت تو به بیماری دچار شدی که هرگز خوب نمیشی. و من خب خیلی وقتا به دکتر رو پیشنهاد میکنن، میگن مثلا یه دکتر چینی هست که یه نقاطی رو کف پا ماساژ میده که حال بهتری پیدا میکنه آدم، یا اینکه با روغنای مختلف چینی ماساژ میده که اون اسپاسیته بدن عضلات از بین میبره. من همه این کارا رو میرم میکنم ولی هیچ اثری
نمیدینم. نه ببینید آخه ببینید عزیز هیپنوتیز مثلا اولا قرار نیست خاطره رو همیشه میشه میشه یه جوری پاک کرد که در صحنه ذهن نباشن، ولی اصلا تأثیر بد و منفیش تازه اگرم این کار رو بکنید سر جاشه. ماجرا اینه که ما میتونیم زهر و سم و انرژیشو بگیریم، یعنی این فکر به جایی که در یک سال 100 دفعه بیاد سراغ شما 2 دفعه بیاد و به جایی که اذیتتون بکنه به میزان 10 بشه به میزان نیم. بنابراین همیشه من گفتم که با هیپنوتراپی میشه زهر و سم حوادث گذشته و انرژیشون رو ازشون گرفت، ولی اینکه پاک بشن برن که آدم نمیخواد هم چه کاری رو بکنه. همطور که شما نمیتونید تصمیم بگیرید که میخواید زبان فارسی یادتون بره، شما رای وجود داره این متخصصین دروغگو برگردن بگن چوری این آدم میتونه تصمیم بگیره زبان فارسی یادش بره وقتی مردم فارسی حرف میزنن من فارسی زبان نفهمم. نه عزیز، چیزایی که اینجا کاشته شده سر جاشه، فقط میشه انرژیشون رو گرفت یا کم کرد، زهر و سمشون رو گرفت، ولی از میان بردنشون نه صلاحه نه شدنیست نه درسته. موارد استثنائیش هم اینقدر آسیب به جای دیگه میزنه. درست مثل که من به شما برگردم بگم پا درد دارم، شما بگید پاتو ببر بنداز دور دیگه درد نداری. خب برای راه حل هست دیگه، من پا درد ندارم ولی خب پا هم باش نخواهم داشت. اینی که بی خودی قرار نیست من شما فریب بازیایی از این قبیل و ادعای از این از اون جانب داشته باشیم. برای اگر یک کسی همچین کشفی بکنه، همچین رای داشته باشه که میلیون ها نفر میرن سراغش و هزاران نفر هم میرن اون ترینینگ رو یاد بگیرن که بتونن یه همچین کاری رو انجام بدن، مثل یه دارویی که میاد یه بیماری رو از میان میبره. بنابراین خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و لطف کردید از تلفن. خواهش میکنم، خدا نگهدار. شنگان عشمن بعد از چند پیام با ما باشه.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدیم وزن کم کنیم.
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی. بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بوده شما بوده، کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بوده شما دیگه نده، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی 2 ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی، حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی. تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در وودن هیلز، وست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
لایسنس نمبر 0635825.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیبه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم، اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم اردشی جان در خدمتم.
بگو بفرماییم منزل بعدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What?
بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Oh. Shame on you. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه، یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
دکتر پریسا پورزن متخصص در تشخیص سرطان‌های زنان و سینه با آزمایش‌های جدید ژنتیکی خون 310-441-5588. دکتر پریسا پورزن متخصص زنان و زایمان، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید عزیز.
واقعا خسته نباشید.
ممنونم دکتر جان.
من یه دو سه تا سوال ازتون دارم.
منم فقط 9 دقیقه وقت دارم، ببینید با من چه میکنید شما جان.
من یه دختر 11 ساله دارم، البته یه دختر 16 ساله دارم و یه دختر 11 ساله. من یه چند تا چالش دارم با این دختره 11 سالم که البته ما روزا و لحظه های خیلی خوبی هم باش داریم، ولی این دو تا چالشی که من با این دارم گاهی اوقات واقعا نمیدونم من باید الان چه رفتاری بکنم. میخوام سخت نگیرم، میخوام سخت بگیرم، نمیدونم چه مدلی باید سخت بگیرم. این موضوع خود من اذیت میکنه. اولا مهم
ببخشید، از کجا تلفن میکنید شما؟
من از تورنتو کانادا.
چه مدتی است که تورنتو تشریف دارید؟ یا کانادا اصلا هستی؟
نزدیک 20 سال.
بنابراین بچه ها اونجا متولد شدند و بزرگ شدند. میفرمید.
بله. بله.
همسرتون هم که ایرانی هستن.
بله بله.
بله.
ما اولی مشکلی که ما با این دخترم دارم اینه که شبا خیلی آفتن بیدار میشه و خیلی سراغ من میاد. ما اوائل هی گفتیم حالا اشکالی نداره، بالاخره می اومد. مثلا
از چه سنی می اومد عزیز؟
همیشه می اومد.
یعنی آخه مقصود از همیشه یعنی که؟
یعنی که از وقتی که چون من 2.5 سال به این شیر دادم.
ببخشی؟
بله. من 2.5 سال، البته خب غذای سالیدم بهش می دادم، ولی من 2.5 سال این خیلی به من وابسته
خب بود. شما که شما از این کارم تثبیت دانی هم وابستگی رو در حقیقت خودتون معتادش کردید به خودتون.
بله متاسفم.
خب
بعد ما این دیگه خیلی دیگه ما گفتیم که حالا اشکال نداره میاد و میومد میخوابی تو بغل من میچسبید و اینا، منم واقعا اوکی بودم، ولی دیگه الان اخیراً
من اصلا نمیگم نه صبر کنید آخه بله شما حتما اوکی بودید، خیلی هم خوبه، بچه هم اوکی، ولی بچه هست با در میاد. خب
الان ما خیلی باهاش مثلا صحبت کردیم، یه دفعه گفت من توشکم مشکل داره، توشکم سفت سخت ناراحته، ما تختشو کمپلت عوض کردیم از توشک و بالش و همیش. بعد اتاق چسبیده به اتاق من، ما در اتاقو باز میذاریم، بازم من در اتاق خودم رو باز میذارم، در اتاق اینم باز میذارم، باز مثلا نصف شب را میفته میاد مثلا میگه من خواب بد دیدم، چون بهش گفتم زمانی میتونه اجازه دادی منو بیدار کنی که یا خواب بد دیده باشی یا مثلا حالت خوب نباشه یا به هر حال یه چیزی تو رو ناراحت بکنه، تو نمیتونی همینجوری
بمونی. هم... آخ شما همچین حرفی هم نباید بزنی.
نمی همون دیگه نمیدونم.
آخه شما خب چرا مثلا آدم یه همچین بچه‌ای رو مثلا یه 10 15 سال تو شکمتون نگه داشتید؟ آخه میدونید یعنی کار اشتباهه عزیز. ببینید قاعده اینه که از روز اولی که بچه به این دنیا میاد پدر مادر باید هولش بدن که بره. اصلا این قاعده علمیه. کاری که حیوانات میکنن، پرندگان میکنن، خزندگان میکنن، برای اینکه طبیعت اینو میگه. قانون طبیعت عزیز. یه دونه پرنده بچه‌شو همینقدر یه پروبال داره پرت می‌کنه، همینی که برخی از وقت شما کنار درخت‌ها می‌بینید بچه افتاده مرده، مثلا بچه گنجش، برای اینکه حساب پدر مادره بر اساس غریزه‌شون درست نبوده که اون آمادگی پرواز رو داره. یعنی قاعده است شما درست برام اینکه افتید عیبی نداره، حتما عیب داره. اصلا از زمان همیشه بوده هیچ وقت بچه‌ها قرار نیست تو رختخواب پدر مادر باشه، حتی وقتی یه روزشون قراره بخوابونیمشون، بخوابونشون تخت خواب خودشون. بعدم از 5 ماهگی وقتی شون 16 یا 17 18 پون شدن بعد از رخت اتاق ما برن بیرون، هرگز هم برنگردن، برای که هیچ بچه‌ای نیست که تخت خواب و رخت خواب پدر مادر ترجیح نده. خب این کارا رو کردید، الان باید پاش محکم بیستید عزیز. او توان اینو داره که جور نه پاش محکم، اصلا مطلقاً تحت هیچ شرایطی تو به این رخت خواب و تخت خواب برنخواهی بش. اگه به شما برمیگرده میگه من میترسم، واقعا میگه، دروغ نمیگه، کنار خواهرش باشه یا شما بری تو اتاقش روی تخت دیگه بخوابی، من اونو میتونم بفهمم، ولی بدن به بدن نمیخوره و به تخت و خواب شما و پدرش بر نمیگرد. شما جدا که نشدی؟
نه من روی تخت دیگه میخوابم، یه موقع میرم پیشش، ولی اون وقت این کارش هر شب میشه، یعنی ما کارمون میشه، میگه من میترسم، هر شب میگه من میترسم، هر شب میگه تو باید پیش من بمونی، من میرم پیشش میمونم، کارو میکنیم، کیس گود نایت،
نه
هی منو صدا میکنه، هی منو صدا میکنه، من واقعا نمیدونم آقای دکتر.
نازم شما بچه رو معتاد کرد، ممکنه من بگید با یه هروئینی با چیکار کرد؟
ای
وای اون کار اساسا غلط بود عزیز. از بی خوب هیچ، از بی خوبان بحکم باید پاش بیسید. تو سن 11-12 سالی که بچه توانایی این تفکیک و جدایی رو داره. عرض کردم باز جمله من توجه کنید، اگر واقعا میترسه باید ترسش رو از بیان برد با اینکه که تو اتاقش باشه، ولی کنار هم بخوابید، بغل هم بخوابید، هر کس.
خب اگه این الان بترسه، واقعا بترسه، که من احتمال 50% میدم این واقعا بترسه،
بنابراین دو تا کاره، یکی این که شما تشریف میبرید تو اتاقش، تخت خوابی جدا، دوم میره دکتر و دکتر کمکش کنه نترس. به این دو تا کار باید بشه دیگه.
بعد اون وقت این من دیوایس و اینترنت و اینا رو چقدر میتونم از این بگیرم؟ یعنی وقتی که این میشینه پای دیوایس یا دیوایس روی مثلا چشاش روی دیوایس بشه یا اینترنت داره یا هر چی، من مثلا میتونم راحت اینو ازش بگیرم؟ چون خیلی ناراحت.
نه داستان اینه که فرزند شما شبکه دوستاش چقدره؟
شبکه دوستاش داره، ولی خب اونا هم پدر مادرای بیزی دارن، ما وقتی که مثلا ویکندا
نه من بجه پدر مادر حرف نمیزنم، او قراره دختر شما تو این سن و سال قراره شبکه دوستاشو داشته باشه، با اونا در ارتباط باشه، قراره درگیر ورزش و فعالیت‌های ورزشی فراوون بشه، قرار درگیر یه آلت موسیقی نواختنش بشه که اینقدر درگیر این وسائله که بالاخره بچه ها رو گرفتار میکنه قرار نگیره عزیز. یعنی بعد از ظهرش رو باید یه جوری پر کنید با دوستاش یا ورزش یا کلاس های مختلف، اگر درسش خوبه و به درسش میرسه، اگر نه درسش اوله بعدن اینا دوم، ولی به هر حال یه موجود اجتماعی بکنید. این بدن به درد شوهرم نمیخوره. یه روزی هم اگر فرض کنین ازدواج کرد، اگر شوهرش کتکش هم بزنه از اون زندگی بیرون نمیخواد بیاد، برای که به یه چیزی معتاد میشه، گیر میده، رنج و دردش رو تحمل میکنه، بعد آسیب به بچه‌هاش میزنه. یعنی شما یه مشکلی رو درست کردید که الان باید به تدریج با کمک یه روانشناس حلش کنید که دختر شما یه آدم آزاد و آزاده بشه، نه یه آدم معتاد و گرفتار.
آقا دکتر، من اگه بذارم افتر اسکول بمونه تا طولانی،
اون خیلی کار خوبیه، حتما انتخاب درستیه، برای که درگیر فعالیت‌ها میکنید، ارتباط با بقیه بچه‌ها میکنید، یه دنیای دیگه ای برش باز میکنی، ذهن و زندگیشو از اینکه فقط شما باشید بیرون میاره و خارج میکنه عزیز.
حتی اگه گریه کنه من نمیخوام برم،
حرفم این است که راضیش کنید که بره و بمونه. و همچنین که من ببینید، سوال من بعد از این چیزا شما این بود که شبکه دوستا و ارتباطش، که یه بچه 11 ساله اصلا دلش نمیخواد بره خونه، میخواد با دوستاش باشه، وقتی گریه میکنه نمیخواد اونجا باشه، ما مسئله داریم. یعنی به من نگید یه شبکی از دوستا داره، از ذره من نداره، یعنی اون کافی نیست. زندگی بچه ها ببینید عزیز، من همیشه گفتم به من بگید 5 ثانیه وقت داری، بزرگترین و مهمترین حرف تربیتی تو به همه پدر مادرها بزن. گفتم دوست خوب برای بچه ها بخرید. من هیچ نه راجع به علم گفتم، نه راجع به تربیت گفتم، نه راجع به اخلاق گفتم، دوست خوب برای بچه بخرید. شما دخترتون رو باید درگیر دوستاش کنید که شما مرکز و محور زندگیش نباشید. یعنی به شما این اعتیاد، چون اصلا رابطه شما رابطه مبتنی بر عادت نیست، مبتنی بر ادیکشن و اعتیاد عزیز. شما یه فرزند حتی به یک اعتبار یه شخصیت معتاد درست کنید، بعدم معتاد چیزای دیگه میشه، از آدما گرفته که عاشق یه دیوونه خلی میشه که میتونه بزنه درب و داغونش کنه، هیچ کاری نتونه بکنه وقتی سنش میره بالا، تا اینکه درگیر مثلا یه نوع فعالیت‌ها و رفتاری بشه که اصلا نتونید کنترلش کنید. دختر شما وارد مرحله افراط و تفریط شده عزیز.
بله
و به همین جهت است که اولا حتما با یکی صحبت کنید و کمک بگیرید، و ضمن دخترتون با یکی باید صحبت بکنه و استقلال و آزادی خودش رو در حقیقت اعلان کنه و از شما جدا بشه. لطفا سی دی 7 تا 13 رو از من بشنوید، البته بخش اول رو، فلسفه و هدف ها رو، که مال همه پدر و مادر هاست. لطفا اونا رو بگیرید و بشنوید. من سفر دارم میام اونجا، با خودم اینا رو خواهم داشت، البته الان اونجا دارن، ولی لطفا موضوع رو جدی بگیرید، دیگه اشتباهات رو تکرار نکنید، کار دست خودتون ندید. منم متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی برای به هر حال یه هشدار به شما کافی بود. اگر مطلبی بود لطف کنید حتما تشبیه با هم صحبت اون رو داشته
باشیم. حتما. ممنونم آقای دکتر. شما روز 15 اکتبر که اینجا میان هیپنوتیزم که ندارید، سشن هیپنوتیزم ندارید؟
بست اینکه یکی دارم، نمیدونم موضوع صحبت های من تورنتو چیه، ولی فکر میکنم مثل اینکه یکی